جلسه چهارم از مبحث ظهور نتیجه یک محرم خوب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
اعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی شعائر نشانه های خدا رو تعظیم بکنه، این از تقوای قلب برمیاد. جالبیش اینه تعظیم شعائر یک رفتار تظاهراتی است، یک رفتار نمایشی است، ولی می‌فرماید این ناشی از تقوای قلبه. عمیق ترین نوع تقوا تقوای قلبه. بعد رفتار انسان در حج یک رفتار توأم با تظاهر و نمایشه، و این از تقوای قلبه. یعظم شعائر الله یعنی علنا یه احترامی بگذاره به نشانه های خدا. نشانه های خدا از خانه کعبه گرفته تا مقام حضرت ابراهیم، از قدمگاه هاجر گرفته تا قدمگاه حضرت ابراهیم در منا و قربانگاه و مشعر و این گونه مواقف. این مجموعه مناسک رو می‌فرماید شما باید چکار کنید؟ انجام بدید تا نشون داده بشه، تا نمایش داده بشه. شما نشانه های خدا رو احترام میگذارید، چه برسه به خود خدا. یه بار از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا بهتر نیست پول حج ما صرف فقرا بکنیم؟ فرمودن نه، کمک به فقرا و صدقه جای خودش، تعظیم شعائر الهی نباید هیچ وقت تعطیل بشه. این شبهه ای که بعضی وقتا مطرح میکنن تو موقعیت های مختلف، مثل عزاداری که پول عزاداری ها رو برداریم بدیم به فقرا، پول به فقرا به جای خودش، عزاداری و تعظیم شعائر به جای خودش. میدونید تعظیم شعائر انقدر لازمه که اگه مردم یه سالی حج نداشت، پول نداشتن برن حج، حج آدم باید مستطیع بشه، یا مردم خیلی فقیر شدن، یا حج انقدر گرون شد که مردم نتونستن برن، دولت اسلامی واجبه برش از بودجه بیت المال یه عده‌ای رو برداره بفرسته حج. چراغ نباید خاموش بشه، پرچم باید بالا برقرار بمونه. آثار بسیار گرانبهایی داره تعظیم شعائر الهی. نشانه های خدا روی زمین باید محترم قرار بگیره، باید بهش اعتنا بشه. خب یه محرم خوب چه محرمیه؟ یه محرم خوب همون حج چند برابر آزادتر و در دسترس همه مردم. اونجا اگر یک مادری هجرت کرده برای فرزندش که یه چند لحظه ای تشنه موند، حرکت کرد و دنبال آب گشت، سعی بین صفا و مروه برای همیشه یادگار موند، اونجا تکثیر میشه به تعداد خانه ها، به تعداد خیابان ها، و مردم باید مادری که به کربلا رفت و دیگر نشانه های خدا و دیگر آثار اولیاء خدا رو گرامی بدارن. به همین دلیل مثلا ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا به مراتب بیشتر از حج. ما نداریم یه عمل مستحبی بیشتر از یک واجب ثواب داشته باشه، ولی در مورد کربلا استثناست. حالا چرا کربلا واجب نشده، اینو باید جداگانه یه روزی بهش بپردازیم. ولی تعظیم شعائر اگر تحلیلی است که خداوند متعال ارائه میده، فلسفه است که بیان میکنه برای حج، همین تعظیم شعائر در ارتباط با کربلا هم هست. حتما اینجور داستانها رو میدونید. آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه واقعا یک عارف واصل بود، کسی که چشم و گوشش دیگه از همون 13-14 سالگی باز بوده و ایشون میگفتن که من فکر میکنم این چیزایی که من سر نماز میبینم همه میبینن. بعدا متوجه شدم که نه، دیگران مثل این که متوجه اون چیزایی که من میشم نیستن. مرحوم قاضی در نوشته‌ای به شاگردانش نامه‌ای مینویسن، از آقای بهجت جوان تعریف‌های عجیب و غریب میکنن. خیلی انسان وارسته، فقیه، در این حال عارف و واصل. اصلا من از نزدیک گاهی خدمتشون رسیده بودم، آدمی که به امور فرعی بپردازه و امور زائد، و ابدا اینطور نبودن. تولیت آستان حضرت معصوم سلام الله علیها می‌فرماید چندین بار آیه بهجت من رو صدا زدن، گفتن این گنبد حرم حضرت معصوم سلام الله علیها یه مقدار زدگی پیدا کرده، یه خوردگی پیدا کرده بوده در اثر مرور زمان، طلای گنبد که ما دقت کردیم بله هست. فرمودن این طلا رو عوض کنید. گفتیم خواه این خیلی خرج برمیداره، نداریم یه همچین پولی رو دیگه. بار دوم، بار سوم، تا ایشون رو وادار میکنن به این که حرمت خانه حضرت معصوم سلام الله علیه ها باید رعایت بشه. یعنی چی؟ به گنبد حرم حضرت معصومه، تازه امام معصوم هم نیست، تازه اون شهادت رو هم که در کربلا رخ داده در مورد ایشون، حالا احتمال البته هست ولی بالاخره اون مسئله فاش و ظاهر نبوده، برای امامزاده اینجوری احترام قائلن. یه بار یکی از علما که میشناسید من نام ببرم، همراه آقای بهجت میگه من بودم، دیدم ایشون با این پادردش چقدر مقیده، هر روز صبح بره زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها در کل وقتهای خودش قبل از درس، مثلا 8-9 صبح میرفتن هر روز حرم. همچنین تو ذهنم اومد، همراه ایشون داشتم حرکت میکردم، یه دفعه ایشون ایستاد، برگشت رو به من گفتش که این که من هر روز میرم حرم این وظیفه منه، من بر خودم لازم میدونم یا واجب میدونم که به عتب بوسی مشرف بشم، فکر نکن من کاری میکنم. جواب سوال من رو دادن، هنوز نپرسیده که چرا شما انقدر خودتون رو مقید میدونید. یعنی شما فکر نکن من دارم یک کار مستحبی از سر تفنن انجام میدم، یا مثلا احیانا منتی داشته باشم بر این کار، بر من لازمه. ببینید رفقا، یکی از اموری که بسیار واجب و لازم هست در ارتباط با بندگی خدا، نه بحث کلمه بندگی باشه، در جریان تقرب به خدا، هم برای عالم هستی لازم این مسئله، هم برای جامعه بشری لازمه، بحث احترام گذاشتن به خداست. احترام غیر از محبت، تعظیم یعنی بزرگ داشتن، این یه مسئله فوق العاده است. شما میدونید فلسفه نماز تعظیم یاد خداست، ابراز محبت به خدا نیست. حالا اگه علاقه هم به خدا داشتی چه بهتر. این تعظیم اگر رخ نده خیلی اتفاقای ناجوری در عالم میفته. کسی میخواد تعظیم شعائر الهی رو ببینه، تعظیم نشانه های خدا، تعظیم خود خدا که دیگه اصلا فوق‌العادگی بیشتری داره، باید بره حج ببینه چجوری از کیلومترها قبل طرف رو محرم میکنن. همه لباسات رو باید بریزی دور، لباس احرام باید بپوشی، با آینه نباید نگاه کنی و خیلی از احکام فراوان دیگه. چرا؟ چون میخوای بری به اون نقطه قبلگاه و نقطه تعیین شده توسط پروردگار عالم نزدیک بشی و اونجا عبادت کنی. خود فلسفه نماز هم چیزی جز این تعظیم و تکریم نیست. ما الان بخوایم در مورد خود این تعظیم صحبت کنیم، یه ماه رمضان بحث میبره که اثرش در وجود انسان چیه. مهمترین عامل تربیت انسان، ایجاد لطافت روحی و خیلی از خوبی ها این است که انسان این ادب رو نسبت به پروردگار رعایت بکنه. شما حوصله هم نداشتی باید نماز بخونی، حال هم نداشتی باید نماز بخونی، گدایی هم نسبت به خداوند متعال در دلت ایجاد نشد باید نماز بخونی. چرا؟ برای اینکه اثر تربیتی فوق العاده ای داره این احترام گذاشتن، این رعایت ادب. همونجوری که ما تو زندگی اجتماعیمون هم رعایت ادب میکنیم، حالم نداشته باشیم، همسایه‌مون هم دوست نداشته باشیم، میاد دم در مواجه میشیم یه سلام علیک احترامی میگذاریم. کسی از او از دنیا میره، میریم یه تسلیت میگیم. ادب اگه نباشه بنیانهای اجتماعی فرو ریخته، دیگه هیچی باقی نمیمونه. به قول پیغمبر اکرم فرمود ان لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمود این سخن انبیای گذشته به صورت ضرب المثل باقی مونده، هرچی از ادیان گذشته تحریف شده این یه دونش مونده. اگر حیا نداشتی دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. ادب، رعایت حرمت، به تعبیر دیگه تعظیم، اینها پایه های حیات اجتماعی یا روابطی است که بین انسان ها شکل میگیره. رابطه انسان با خدا هم همینطوره. نام خدا رو در روی زمین میخوای حفظ کنی، با تعظیم نام خدا، با تعظیم یاد خدا و نشانه های خدا روی زمین این حفظ نام خدا و یاد خدا رخ میده. به همین دلیل شما می نماز جماعت اصلش اجتماعی بودن این عبادته، اصلش به اینه که شما بیاید تو جمع جماعت بخونیم. خب در حج شما میبینید تحلیل اینه که تعظیم نشانه های خداست، در نماز تعظیم یاد خداست. یاد خدا با صدای قرا باید نماز به صلاح اذان گفته بشه. شما در اذان هم میبینید کلماتی که در اذان هست نه از جنس محبت، نه از جنس گدایی و مسئلت، بریم در خونه خدا حاجت بگیریم نیست. قنوت داره نماز، بعد از نماز چون کار خوبی انجام دادی دعا بخونی مستجابه داره، ولی فلسفه نماز دعا نیست. فلسفه نماز تعظیم یاد خداست. اگه فلسفه نماز صرفاً یاد خدا بود، خب شما میگفتی خدایا من الان نماز حال نمی کنم بخونم، میشینم یه قرآن میخونم، میشینم یه کتاب عرفانی میخونم، میشینم یه دعای کمیل میخونم، الان یه مناجات شعبانیه میخونم. خدا هم میفرمود بسه، خوبه، بالاخره مهم اینه که تو به یاد من باشی. به هر صورت من یه رمان میخونم، یه خاطرات شهدا میخونم، کلی یاد شما میفتم خدا. خدا میفرمود این بازی رو بذار دور، الان موقع خودسازی به اون معنا که بری در درون خودت مناجاتی با من بکنی نیست، الان باید احترام حفظ کنی، مثل سرباز در پادگان که آدابی رو، دیسیپلینی رو رعایت میکنه. مقابل فرمانده میرسه نمیگه آی فرمانده عزیز من خیلی نازی، بغلش بکنه، میگن پاتو بکن اونجا، بایستا ادب رعایت بکن. چرا ارتش های جهان این کار رو انجام میدن؟ یه سلام نظامی دارن، میگن اثر این اونه که شما در لحظه حساس فرمانده ابهتش حفظ بشه، ابهتش در قلب سرباز ایجاد بشه، در لحظه حساس فرمان بده سرباز از جان خودش بره بگذره. مهمترین کار تربیتی این تعظیم شعائر الهیه. حالا دیگه باید یه بحث روانشناسی مفصل داشت که مهمترین کار برای تربیت جامعه، برای رشد جامعه، برای رشد فرد، برای تربیت فرد، رعایت ادب نسبت به پروردگار عالمه. حرمت خدا نباید شکسته بشه. این اون چیزیست که البته در فرهنگ غرب خیلی علیهش کار میشه. بی‌ادبی عنصر اصلی این فرهنگ به حساب میاد. شما میدونید گاهی از اوقات کودکان نسبت به کودک که نه، حالا کودک متوجه نیست، جوانها نسبت به پدر و مادر یه بی‌احترامی میکنن. تو قلبشون محبت به پدر و مادر هم هست، یه بی‌احترامی میکنن، از عمرشون کم میشه، اصلا بدون بازگشتم کم میشه ها. در یه سریالی از تلویزیون وقتی که فیلمنامه نویسا وارد نباشن اینجور اشتباهات فاحش رو میکنن. طرف مادرش رفته گذاشته خونه سالمندان، مادره دلش از دست این شکسته، حالا این ضربه مغزی شده. حالا تو اون سریال، تو اون قصه، برفرض یه نفر متوجه شده این تو عالم برزخ گیر مادرش هست، میره مادرش رو برمیداره میاره، مادره اعلام رضایت میکنه، این خوب میشه. اینجوری نیست. شما اگه عاق والدین بشید، اگر مقدر بشه که 10 سال از عمرتون کم بشه، توبه هم بکنی، اون 10 ساله سر جاشه. نمونه ها رو ما دیدیم. من بر اساس قاعده دارم عرض میکنم خدمت شما. گفته میشود در روایت حضرت یوسف دیرتر از پدرش از مرکب پیاده شد وقتی پدرش رو دید. به خاطر همین خدا نسل حضرت یوسف رو از پیامبری محروم کرد. بحث نداره اینا، اینا قابل بازگشت نیست. یه بی احترامی به پدر و مادر گاهی عمر آدم رو کاهش میده. یا حالا بقیه نعمت ها، آدم باید باشه که اون نعمت ها رو بهره برداری کنه دیگه، نباشی که دیگه چه نعمتی میخوای استفاده کنی؟ بچه خوبی هم هستی میری بهشت، باشه، ولی عمرت کم شد، روزی رو کم میکنه. وقت شما میبینید تو فرهنگ غرب که متاسفانه آثارش در جامعه ما هست، بیش از همه آدم متاسفانه میبینه بعضن در فیلم سازهای ما هست، نرخ شاه عباسی بی احترامی کردن به پدر و مادر. تو داستان ها اینو آب خوردن. حالا فیلمی که من امسال میدیدم توی ایام نوروز بود، ایام ماه رمضان بود، کی بود، یه صحنه ای رو دیدم، دیدم که این در واقع پسر گردن پدر رو گرفته. گفتم این چه اینجوریه؟ گفت این دستش خوش شده، منتها رو گردن بابای دستش خوش شده. هر کی این صحنه رو میبینه، صحنه توهین‌آمیز، اونجا چرا خوش شد؟ من که نمیتونم قبول بکنم که طرف متوجه این مسائل نبوده. حرفا یعنی چی؟ خب دستش روی دست او خوش میشد، گردنش رو دست بابای خوش میشد، که داره این همش داره دست بابای رو ماچ میکنه. خیلی غیر محترمانه بود. حالا من که همه اون فیلم رو نگاه نکردم، شاید 1000 تا حسن داشته، ولی همه محسناتش به این کار زشتی که مثلا انجام داده در ما که میدونیم فیلم ها چجوری رو مخاطب تأثیر میگذارن، یه صحنه عجیبی ایجاد میکنن تو ذهن میمونه. حالا هی آیه قرآن بخون توش، مناجات بخون، نمیدونم حرفای خوب خوب بزن دیگه، اونا اثر نداره که. اونا برای خام کردن بچه مذهبی هاست، اون برای خام کردن مسئولین مذهبی و این حرف هاست. کار خودش رو تو اون صحنه اصلی انجام داده. احترام گذاشتن پایه است، تعظیم، رعایت ادب پایه است، پایه روابط اجتماعی، پایه تربیت فردی، پایه ارتباط با خدا. به همین دلیل واجب ترین برنامه نمازه. نماز سرشار از رعایت احترامه. اینقدر دیسیپلین نماز، مقررات نماز دقیق تنظیم شده، شما بین رکعت اول و رکعت دوم در شک بکنی نماز باطل. خدا امروز اتفاقا نمازمون خیلی باحاله، بذار بخونیم بریم ادامه بدیم، من دو رکعت اضافه میخونم. آقا من این نماز جای حال کردنه. حالا اگه تونستی حالو نمیدونم صفایی هم بکنی که چه بهتر، ولی این اصلش بنا گذاشته شده برای ادب. در مورد ادب و ضرورتش در حیات اجتماعی باید جداگانه صحبت کرد، در مورد ادب و ضرورتش در خانواده و در مدرسه باید جداگانه صحبت کرد، در مورد رعایت ادب برای آثارش در روح انسان باید جداگانه صحبت کرد. هر کی میخواد عاشق خدا بشه من راهشو بهش بگم، یه مدتی به سختی رعایت ادب کن عاشق خدا میشی، راه دیگه هم نداره ها، راه دیگه همه مقوم و مقدمه و مکملن. شما نماز از آقای بهجت از عرفای بزرگ پرسیدن، گفتم نماز رو اول وقت بخون. اول یعنی چی؟ ادب. همین الان که خدا گفته چشم، همین الان، حالا باشه بعدن، تموم شد بی‌ادبی شد. فرمود مرحوم قاضی فرمودن اگر نماز تو اول وقت بخونی به همه جا اگر نرسیدی آب دهان به صورت من پرت کن. گفتن آقا یعنی یه نماز خوب آقای بهجت فیلمش هست؟ ایشون فرمود نه، همین نماز معمولی، فقط رعایت ادب در زمان انجام دادی. این رعایت ادب نسبت به پروردگار چه آثار روحی با عظمتی داره، آدم رو عارف میکنه. عارف یعنی عاشق، عارف یعنی مقرب و واصل، عارف یعنی کسی که اصلا هستی خودش رو در ذکر خدا میبینه، اصلا از چیز دیگه غیر از خدا لذت نمیبره. با چی این انجام میگیره؟ با رعایت ادب. خب پس فلسفه حج، فلسفه نماز مفهومی است به نام تعظیم، رعایت ادب همان مفهومی که کلیدی ترین مفهوم در روابط خانوادگی، در تنظیم روابط اجتماعی و تربیت شخصی به حدی که انسان رو تا اوج بالاخره معرفت و معنویت میرسونه. اینو جداگانه باید یه جایی به تفصیل صحبت کرد. شما میبینید ذکر نماز الله اکبره، الله رحمان نیست، بسم الله الرحمن الرحیم داریم تو نماز، ولی الله اکبر، سبحان ربی العظیم و به حمد، دوباره از عظمت، سبحان ربی الاعلا و به حمد، دوباره از علو، بعد رکوع، سجده، منظم تو نماز جماعت باشه که اصلا یه صحنه جالبی ایجاد میشه، فردی هم باشه همینطور. اینها معناش چیه؟ کاملا واضحه. شما میای احترام میگذاری به پروردگار عالم با بدنت و صریحا هم میگی خودتو بزرگی، من کوچیکم، این کوچیکی رو باید انجام بدم. تو خونه مامان برای بابا احترام ایجاد میکنه، پیش بچه ها بابا اومد، باتون رو جمع کنید، بابا برای مامان احترام ایجاد میکنه توی خونه، بچه ها مامانتون، و این احترام آموزش داده میشه به بچه ها، بچه ها این احترام بگذارن آغاز همه سعادتشونه. ادب که یک نوع تعظیمه، یه موضوع خیلی فوق‌العاده‌ایه، باید جداگانه مفصل در موردش صحبت کرد. همه جا هم جاریه، در ارتباط با پروردگار. و الان بحث ما در مورد چیه؟ در مورد نشانه های پروردگار، دوستان خدا ادب رعایت کردن چقدر مهمه. در روایت هست شما چی کار داری؟ هر آدمی رو احترام بذار. چطور؟ میفرماید مبادا یکی از این آدمها از اولیاء خدا باشه، بعد تو هم ندونی بهش بی احترامی بکنی، بدبخت بیچاره بشی، نابود بشی بره. خدا بی‌ادبی نسبت به اولیاءش رو فوری میزنه، مگر اینکه مصلحتی ببینه. اگر تو کربلا نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظلمها روا داشتن و زنده ماندن، اینها به خاطر لطف ابا عبدالله الحسینه، و الا بی احترامی بلافاصله یکی دو جا امام حسین طاقت نیاورد، بلافاصله خدا عذاب کرد اون کسی که داشت بی ادبی میکرد. یکی اون جایی که به عمامه ابا عبدالله الحسین بی احترامی کرده کسی، یکی اون جایی که یک کسی به لباس امام حسین بی احترامی کرد، یکی اون جایی که یک کسی یه زخم زبانی زد واقعا جگرسوز که درباره آتش و این حرفا، که حالا واقعا نمیتونم بگم الان. امام حسین دلش شکست، آنن بلا بر سرش نازل شد. معلوم میشه بقیه کسانی که بلا بر سرشون نازل نشده امام حسین تحمل کرده. برای علی اصغرش امام حسین هی به خدا میگفت خدای من تحمل میکنم، من تحمل میکنم. هونون علی ما نزل بی انهو به عین الله، خدای چون تو نگاه میکنی تحمل میکنم. خونهای علی اصغر رو نذاشت رو زمین بریزه. در روایت هست اگر این خونها یه قطرش به زمین ریخته شده بود نابود شده بودن اهل زمین، از بس دل حسین شکست. بی احترامی به اولیاء خدا خیلی عجیبه، و احترام گذاشتن به اولیاء خدا چقدر فوق‌العاده است. شما فکر نکنید اصل عزاداری اینه که شما برید گریه کنید. حتما شما حال مناجاتی در عزاداری پیدا نکنید. ماه رمضان که نیستش که، سحر که نیستش که، شب قدر که نیست. اصل در عزاداری رعایت حرمت ابا عبدالله الحسینه. به همین دلیل گریه که میکنی ثوابش ثواب همون حالتیه که گریه نمی کنی، دستتو اینجوری میذاری یا خودتو به تباکی میزنی و زمزمه میکنی. و گفت آقا اگر کسی از نزدیکان من عزیزش فوت شد، فرمود برو به حالت انسان مصیبت زده بهش تسلیت بگو. نه روز قرمز بپوشی بری آدامس جوی جلوش بگی چطوری تو کسیت فوت کرده، یه حرمت بگذار. کفاک من التعزیه بنگرا که صاحب المصیبه، همین که صاحب مصیبت شما رو ببینه تو اومده تسلیت میگه آقا ما شریک غم شماییم، تسلیت میگه خدا قلب شما رو آرام کنه. بعد میفرما جلو عزادار هم بالاخره خوشحالی نکن هیچ وقت. قصه عزاداری ما برای ابا عبدالله الحسین قصه تعظیم و احترام گذاشتن به نشانه های خداست، مخصوصا در زمانی که مصیبتی بر اولیاء خدا وارد شده. آقا بدو بریم، یه وقت بی احترامی به ساحت مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا صورت نگیره، جد نازنینشون این مصیبت برشون وارد شده، بریم. اگر ابا عبدالله الحسین به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود، ما باید تمام قامت با لباس مشکی می ایستادیم، احترام میگذاشتیم، تسلیت میگفتیم. حالا این همه بی احترامی شده، ما باید همه اون بی احترامی ها رو جبران کنیم در مقام ادب، در مقام احترام. حضرت امام میفرمود اون همه ثواب برای عشق به خاطر اون قطره عشق یا حال خوش نیست. حضرت امام میفرمود اگر اینطوری بود پس چرا برای تباکی هم همونقدر ثواب قرار داده شده؟ تباکی یعنی گریت نمیاد. حالا یا قلب قساوت داره یا عاطفه نیست یا موقتا یا همیشه اینجوریه، هر چی به جای خودش. تباکی میگه کسی خودش رو تظاهر به گریه بکنه، یعنی رعایت ادب. شما میرید تو مجلس ابا عبدالله الحسین این حس رو بگیرید، یا ابا عبدالله من اومدم راحت ادب بکنم، من متاسفم، متاثرم از اینکه به جایگاه بلند شما یا ابا عبدالله بی احترامی شده. خب دیروز عرض کردیم یه محرم خوب محرمیه که به ذکر بپردازیم، به یاد بپردازیم و نام ببریم و بر زبان جاری کنیم. اثر نام بردن در روح انسان چیه؟ اینو یه مقدار اشاره کردیم. الان میخوام چی عرض بکنم؟ به اضافه این نام و یاد، یک قصه تعظیم وجود داره. باید دور هم دیگه جمع بشیم، باید علنی باشه. حضرت امام میفرماید هر مکتبی نیاز به این تعظیم داره، میفرماید نیاز به هیاهو داره، نیاز به سر و سینه زدن داره. بعد میفرماید اگر زیارت عاشورا رو تو خونه بخونی، تسبیح بگیری، صد لعن و صد سلام دور بزنی توی خونه خودت، اسلام باقی نمیمونه. باید به سر و سینه زدن داشته باشه، باید دسته عزاداری را انداخت. بعد میفرماید دسته عزاداری خودش تظاهرات سیاسیه. وقت شما میبینید که میرن خدمت امام صادق علیه السلام، میگن زیارت قبر ابا عبدالله الحسین چقدر ثواب داره. حضرت میفرماید وقتی پیاده بری برای زیارت ابا عبدالله الحسین، هر قدمش یک حج و یک عمره. آقا ما نگفتیم پیاده چقدر ثواب داره، گفتیم زیارت چقدر ثواب داره. از همون اول پیاده رفتن رو یاد میده. من عجیب تر به شما بگم، ما هنوز پیاده روی اربعین رو تازه شروع کردیم. میفرماید از حرم امیرالمؤمنین پیاده برگردی، دو برابر ثواب رفتن به حرم پیاده ثواب داره. بعد یه دونه اربعین هم که میعادگاه آخرین امام حاضره، یعنی بدون غیبت، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن میعادگاه شیعه علامت شیعه اربعینه. خب آقا شما اینو میفرمایید، میدونید چند سال دیگه 20 میلیون تو بیابون ها آدم جمع کردید؟ بله میدونم. این پیشبینی نمیکرد امام حسن عسکری علیه السلام؟ امام صادق علیه السلام نمیدونه داره مردم رو میلیونی جمع میکنه تو بیابون؟ میدونه، قصدشون هم هست، میخوان هم این کارو بکنن. چی مثل پیاده روی میتونه تعظیم بکنه، بزرگ بداره نام اون موضوعی رو که براش پیاده روی کرده؟ برای حج باشه، برای حج 30 بار 30 سال امام سجاد علیه السلام پیاده مشرف شدن حج، یعنی تشریف فرما شدن. باید بگم امام حسن مجتبی علیه السلام، خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در احترام گذاشتن به خانه خدا پیاده حرکت میکنن. حالا اینا خیلی بحث داره، شما هم جسته و گریخته شنیدید از بنده تو این جلسات، ولی حالا من یه ارائه‌ای دوباره مختصر عرض کردم، چون این بخش ماجرا باید گفته میشد و خودتون بیشتر از من حتما اطلاعات دارید و تحلیل در این زمینه دارید. تعظیم، رعایت ادب، رعایت احترام نسبت به پروردگار، نسبت به دوستان خدا، قصه فوق‌العاده‌ایه. مخصوصا لحظه‌ای که بی احترامی بشه به ولی خدا، ما آقا زندگیمون باید تغییر بدیم. بی احترامی شد، وضعیت ساده ای نیست، میریم جبران بکنیم. وقت چون به ابا عبدالله الحسین علیه السلام علنی، آدم نمیتونه بگه بقیهشو، و جمعی بی احترامی شده، این عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو اینجوری توصیه کردن. من به شما بگم محبت امیرالمؤمنین و ثواب زیارت قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام لازمتر و پرنورتر از محبت حسین و زیارت کربلای اوست. امام صادق علیه السلام فرمود، ولی ما چرا برای امیرالمؤمنین اینجوری شلوغ نمی کنیم؟ چون امیرالمؤمنین رو یه نامرد بهش بی احترام می کرد. اینجا جمعی اومدن حسین رو محاصره کردن و بی احترامی کردن و به اهل بیتش. رفقا دست ما نیست، هر کسی یه ذره نور و صفا داره به هم میریزه عاشورا. دست ما نیست. شما از کنار خیابون داری رد میشی، یه کودکی هم هست نشسته در خونش داره بازی میکنه، کاری نداری رد شو برو دیگه. ممکنه حالا یه سلام علیکی هم با این کودک بکنی، یه میوهی دستته دست اونم بدی، حالا ندادی هم ندادی برو، کاری کسی کارت نداره. اما یه جایی میبینی این بچه رو دارن میزنن، رد شی بری معلوم نیست خدا چه بلایی سرت بیاره. گفت عابد بنی اسرائیل وایستاده بود سر نماز، دید دو تا بچه دارن یه مرغی رو زجر کش میکنن، بالشو میکنن، پاشو میکنن، این هم داره بال بال میزنه. مرغ چیه؟ مرغ رو باید ذبح کنن بخورن دیگه آدم ها، ولی داره زجر کشش میکنه به جای اینکه ذبحش کنه. میخواست نمازشو باطل کنه بره مرغ رو نجات بده، نکرد این کارو. گفت حالا نمازم بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماد در جا زمین دهن باز کرد، این عابد رو بلعید. نامرد دارن به یه مرغی ظلم میکنن، داری نماز میخونی برای خود به کمرت بزنه. بعد میفرماد که تا همین الان که من دارم صحبت میکنم اون عابد در بلا داره فرو میره. ظلم کردن به ولی خدا، باید احترام میگذاشتن. حالا ظلم هم کردن، دست جمعی هم ظلم کردن. یه محرم خوب، محرم تعظیم شعائر الهیه، رعایت ادب، ضرورت فردیش رو اشاره کردم، ضرورت جمعیش رو اشاره کردم، جاهای دیگه هم باید تمرین کرد این ادب رو اشاره کردم، از خانواده تا نسبت به پروردگار عالم. جایی مثل حج نمونه و نمایشگاهش گذاشته شده اشاره کردم. به ویژه اگر در ارتباط با ولی خدا باید احترام نگه بداری اشاره کردم. چه بی احترامی ها به حسین کردن. پدر مادرها، بچه های شما باید این ادب رو نسبت به ابا عبدالله الحسین ببینن. یه وقت فکر نکنه فقط ماجرا عشقی و عاشقیه، ماجرا عاطفیه. بعد تو نوحه ها اینا باید خودشو نشون بده. یک محرم خوب محرمی است که مردم ببینن ما برای ولی خدا حرمت قائلیم. این همین یک کلمه. و وقتی مصیبتی بر او وارد شده است و وقتی به او بی احترامی شده است، ما مضاعف احترام می‌گذاریم. یک محرم خوب، این محرمه، اثرش چی میشه؟ اثرش قدرت حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا میشه. فداتون بشم، عرض میکنم عنوان بحث ما این روزها اینه: ظهور نتیجه یک محرم خوب. ما هنوز تو محرم معلومه احترامی که باید به امام حسین نذاشتیم. منم در این باره حرف نمیزنم چون خودش بی احترامیه به امام حسین. بگم بی ادبی هایی که در جامعه یه درصدهایی وجود دارد چیست و چیست، این خودش بی ادبیه، حرفشو نزنم. ولی اگر بعد از این محرم آقامون نیومد، یعنی هنوز ما اون ادب رو رعایت نکردیم، هنوز اون محرم خوب رو رعایت نکردیم. ربطش با ظهور چیه؟ الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم، عزیز دل من. قدرت امام زمان که باهاش حکومت میکنه قدرت نظامی نیست، با قدرت نظامی دشمنا رو میکشه موقع قیام. ولی وقتی که میخواد حکومت بکنه، نه با جریمه است، نه با قانون، نه با اسلحه پلیس، نه با نیروهای امنیتیشه. اینا درست حکومت کردن نیست. حکومت حضرت با ابهتی است که حضرت در دلها پیدا میکنه، با همین ادبی است که عامل تربیت ماست. ادب نسبت به او میشه قدرت و حکومت حضرت. حرف آقا رو زمین میخوای بندازی؟ آقا فرمودن باشه چشم، آقا فرمودن چشم. این عامل اصلی حکومت حضرت ولی عصر. هر رعایت ادب به ولی خدا پیریزی حکومت ولی الله العظم است. امام زمان با این شمشیر حکومت نمیکنه ها، ادب نسبت به او هست، ابهت حضرت و نصره او به رعب. دشمناش هم میگن آقا فرمود. یه جلوه کوچیکش دیدید مقام معظم رهبری به عربستان دستور داد این بدنها رو، یه دستور کوچیک داد، میگه اصلا تو عربستان تحول ایجاد شد، رفتار همه عوض شد در ماجرای کشته شدن حجاج. این جلوه های کوچیکشه که حالا ما کار داریم، باید بریم جلو. ببینید دوستان من، چرا یه محرم خوب یعنی تعظیم ولی خدا، ولی خدا یعنی نشانه خدا، یه محرم خوب یعنی رعایت ادب، به ویژه چون موضوع مصیبت بوده. به ویژه فقط هم مصیبت نیست، چون بی احترامی کردن به ابا عبدالله حسین. آقا همه امامای ما رو غیر از آخرین امام عزیز به شهادت رسوندن، ولی این بی احترامی نشده، برای همین ما شلوغش میکنیم. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها به این گسترده بی احترامی نشده، و الا ما فاطمی هم مثل عاشورا شلوغش بکنیم. مؤمنین دست شما نیست دارید اینجوری شلوغ میکنید، شلوغ نکنیم بیچاره این، بی احترامی بکنیم بدبخت میشیم. و راز سعادت بشر یه عده‌ای برن حرمت حسین رو نگه دارن آنچنان که باید، آنچنان که شاید مقدم ظهور حضرت ولی اثر و الله الفدا فراهم بشه. ببینید شما اول زیارت عاشورا چی میگید؟ یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتو که فی السماوات علا جمیع اهل السماوات. اینا تعابیر، تعابیر تعظیم است. از کلمه عظمت چند بار تکرار شد؟ تعظیم است. واجب ترین تعظیم، تعظیم به خدا نیست، تعظیم به ولی خداست. نماز تو ترک بکنی خدا اونجوری پدرتو در نمیاره. ببین خیلی هم نماز نمیخونن، نابودم نمیشن، ولی بی احترامی به ولی خدا بکنی آنن خدا میزنده. بی احترامی چرا میکنی به ولی من؟ روزی که پیامبر بنا شد بعد از 3 سال دعوت خودش رو علنی بکنه، خداوند متعال به پیامبر چی فرمود؟ فرمود که فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاستع یعنی علنی بگو ولو مخالفت بکنن باهاش. فاستع بما تؤمر، دستور خدا رو دیگه علنی ابلاغ کن. بعد از 3 سال شروع کرد به علنی تبلیغ کردن. حتی گفته شده قبل از 3 سال مخفیانه هم دعوت نمی کردن، فقط می دونستن یکی یکی در جریان قرار می گرفتن که ایشون پیامبرن، هر کی می خواست ایمان می آورد، دعوت نمی کردن کسی رو. بعد از 3 سال علنی کردن. فاستع بما تؤمر، اعرض عن المشرکین، از مشرکین، این مقابل مشرکین وایسا، هر کی دعوت تو نپذیرفت. انا کفینا کالمستهزئین، ما امروز کسانی که تو را مسخره میکنند رو نابود خواهیم کرد. کفینا که، ما اونا رو از سر راه تو بر میداریم. روز اولی که پیامبر اکرم میخواست دعوت خودش رو علنی بکنه، یه چند نفر بودن، 3 یا 7 نفر، الان من دقیق آمارش رو من فراموش کردم، اینا پیغمبر رو مسخره میکردن. تو همون 3 سال پچ پچ شنیده بودن، مسخره میکردن. یکی یکی تا عصر همه نابود شدن. یه چشمه‌ای بود که خداوند متعال نشون داد که آخرین کس، اینا شهر مکه کوچیکه دیگه، یعنی آقا کم کم دستشون اومد، هر کی داره یه جوری هلاک میشه. آخرین کس خودش لب یه چایی بود، یه دفعه پاش سر خورد، گفت خدای فلانی داره منم میکشه، خدای فلانی داره منم میکشه، با سر سرنگون شد و نابود شد. بحث حرمت یه چیز دیگه است رفقا. آفرین به شما که حرمت حسین، حرمت محرم حسین، حرمت عزای حسین رو نگه میدارید. فدات بشم. گریه کردی، گریه کردی، گریه نکردی، گریه نکردی، اون بحث دیگری است. یه وقت دیگه باید از محبت صحبت کنیم. اینجا داریم از ادب صحبت میکنیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مصیبتی که مصیبت با عظمتی بوده. کربلا اصحاب امام حسین یه ادبی رعایت کردن، با هم قرار گذاشتن شب، گفتن تا ما هستیم یه دونه از بچه‌های حسین و اهل بیت و بچه‌های علی نمیرن میدان، ما زنده باشیم تیر به بچه‌های علی بزنن. آفرین، چه حرمتی نگه داشتن. اینا کجا بودن؟ مدینه، تو کوچه بنی هاشم. خور چرا عاقبت به خیر شد؟ امام حسین برگشت فرمود مادرت به عزات بنشینه، و اونا میخواست یه چیزی بگه که نام مادر حسین علیه السلام رو جواب بده دیگه. خور اون وقتی که اومده بود نقش عمر سعد و شم رو داشت بازی میکرد جلوی ابا عبدالله حسین. این چقدر باید پلید باشه الان، ولی اومد یه چیزی بگه، گفت یا ابا عبدالله پاسخ شما رو نمیدم چون مادر شما فاطمه است. هم یه ذره احترام گذاشت. به نظرم امام حسین یه نگاه محبتی کرد به هور، دلش متحول شد، اومد شهید پای رکاب حسین شد و همه خطای با عظمتش بخشیده شد. یا ابا عبدالله، یه نفر جلوی امام حسین ایستاده بود، محافظ بود به تعبیر ما، همراه امام حسین تیر ناغافل بزنن به این بخوره، موقع نمازم جلو ابا عبدالله حسین، یا دو نفر بودن یا یک نفر دیگه، این از بس تیر خورد بدنش تا اونجا که میتونست با سپر دفاع میکرد و اینها، دیگه خیلی تیر بهش اصابت کرد، خون از بدنش رفته بود، رو زمین افتاد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا اومد سرشو به زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ آقا برگشت فرمود انت امامی فی الجنه، بهشتم خواستم برم جلو تو رو جلو میندازم. خوش به حال اونایی که حرمت حسین رو رعایت میکنن تو این محرم. جوهری گوهری از نور در وجودشون هست، اما کسی که یه جور دیگه حرمت داداشو حفظ کرد زینب بود. وقتی بچه های زینب از قتلگاه به خیمگاه داشت می آورد، دیگه اصلا بیرون نیومد. بالاخره من مادرم، یه وقت حسین برگرده جلوی من بخواد یه جمله ای بگه، زینبم ببخشید بچه هات فدای من شدن در راه دفاع من، یعنی حسینم اصلا حرفش رو نزن، اصلا بچه های من بودن یا نبودن. همین زینبی که برای هر قربانی می آمد برادرش رو کمک می کرد، برای علی اکبر چی کار کرد؟ خودش رو رسون. ببینید بحث برادری نیست، امام زمانشه. برادری، حالا ما میگیم در زبان حال عاطفه ای تحریک میشه و عاطفه برادر خواهری هم بوده مسلماً بیشتر از حد معمولی که ما میشناسیم، اما بحث برادر خواهری نیست، امام زمانشه. حرمت امام زمانش رو حفظ میکنه، فدایی داده برای امام زمان، مثلا حرفش رو نزن، از خیمه بیرون نیومد، هر چی نگاه کرد ابا عبدالله الحسین یه تسلیت به خواهرش بگه، خواهرم بیا، یه جمله‌ای بخواد بگه، اصلا حرفشو نزن. پسران فدای تو. وقتی اومدن پسرها اجازه بگیرن برای میدان، آقا اول اجازه نداد، فرمود نه عزیزانم شما برید، شما باید محافظ مادرتون زینب باشین، من یه زبان حال اینجا دارم. اومدن پیش مادرشون زینب کبرا، مادر اجازه نمیده، آقا ابا عبدالله الحسین چیکار کنیم؟ شاید اینجا زینب فرموده باشن برو به برادر من امام من بگو زینب بعد از حسین نیست که بخواد کسی محافظت ازش بکنه، من تو این لحظه هایی هستم که حسین هست، بعدش جسم منو تازیانه میزنن. میخوام چیکار کسی از من محافظت کنه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.